بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفی هست، در ارائه براهین و دلائل عقلیه یقینیه در رسیدن به اعتقاد حق و ثابت شدن بر اعتقاد حق، که انشاءالله مذهب حق را به یقین بهش دست پیدا کنیم و به حفظ امام علیه السلام در ثابت قدم باشیم انشاءالله، و انشاءالله به حفظ حجت صلوات الله علیه با همین یقین از دنیا کوچ کنیم انشاءالله تعالی. در کتاب مبارک حدیقه، این را داخل پرانتز عرض میکنیم، میفرماد که اونهایی که امر برزخشون به سهولت میگذره و صدماتشون منحصر در همین دنیا هست، اون شیعیان و اون محبین طالب بصیرتی هستن که در دینشون بر یقینن با دلیل و برهان عقلی الهی. یک همچو کسی دیگر صدمات برزخیه نداره انشاءالله که به حفظ حجت صلوات الله علیه، به القاء حجت صلوات الله علیه، به دستگیری امام علیه السلام انشاءالله که دلیلها و برهانها را به درستی تفهیم بشیم. علالله قصد السبیل، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، و انشاءالله که بلی ثابت قدم باشیم. آخرین برهانی که خواندیم در رابطه با این بود که فرمودن بزرگوار علالله مقامه که این عالم، عالم فناست، عالم نابودی هست و هیچ چیزش ثباتی و دوامی نداره، زود گذره، دار گذره، و آثارش را متعدد شب و روز میبینیم و از کنارش رد میشیم. کم من آیت یمرون علیها و هم عنها معرضون، شب و روز از کنار این آیات گذر میکنیم، از جمادش، قبلش از عناصرش، از جمادش، از گیاهش، از حیوانش و از خود ظاهر انسانش، پیوسته در حال تولد و در حال ممات هستند. یک گروه جدیدی متولد میشن، یک گروه دیگری از دنیا میرن، و این چرخه و این میدان در حال این رفت آمد هست. مسافرخانه عجیبی هست دنیا. انشاءالله که معطل در این مسافرخانه خودمون را نکنیم. این مسافرخانه با زخارف خودش ما را مشغول به خود نکنه انشاءالله. انشاءالله باید کمکش را از حجت بخوایم صلوات الله علیه، چون نفوس ما خیلی نقصان داره و خیلی ضعیفه. دار دار فناست، بعد فرمود بزرگوار علی الله مقامه که زندگی در این دار در این دارالفنا بگیم در این دار فنا به چیزهای احتیاج داره که نوع کاملش را نوع احسنش را در وجود حیوان میبینیم. احتیاج به حس شنوایی داره، بویایی داره، چشایی داره، بینایی داره، بتوانه لذتها را ادراک کنه، بتوانه بوهای خوش را، مزه های شیرین را، صداهای خوش آواز را، مناظر زیبا را ببینه، لذت ببره. احتیاج به شهوتی داره، احتیاج به غضبی داره. در وجود حیوان میبینیم نوع تمتع از این عالم فنا را، ولی در انسان برخلاف حیوان مشعر دیگری میبینیم که با این بهره‌مندی و تمتع از این فنا مغایرت داره، منافات داره، مانعه. یقین هم کردیم که این عالم مصنوع حکیمه، مصنوع مدبره، هر چیزی را برای فایده آفریده. فایده خلقت انسان تمتع و بهره‌مندی از لذات دنیا نیست. مشعر خیال نمیگذاره، مشعر فکر مانع لذاته. پیوسته انسان را سوق میده، درگیر میکنه در گذشته ها، در آینده ها، در حسرت ها، در افسوس ها، در استرابات، در نگرانی ها. هیچ وقت انسان نمیتوانه از حال خودش لذت بی غش را، لذت خالص را ببره. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خود این مشاعر از جنس عالم جسم نیست، مما به جسم جسم نیست، صفاتی داره برخلاف صفات ذاتی جسم. صفت جسم این هست که طول و عرض و عمق داره، برای همین محبوس در مکانه، مقید در زمان حاله، محبوس در مکان، حبس در زمان حال. طول و عرض و عمقی که با مشاعر ظاهر فهمیده میشه، این خصلت جسم، صفات ذاتی جسمه. ولی مشعر انسانی صفات ذاتیش متضاد و متناقض با این صفات جسمه، ضدیت داره، نقیض این جسمه. بگیم نقیض بهتره، چون اصلا جمع هم نمیشه، نه جمع میشه با اینها، نه خلاصه در عرض اینها قرار میگیره. صفت مشعر انسانی این هست که محبوس در زمان حال نیست، در گذشته ها و آینده هاست، محبوس در مکان جسم نیست. نمیشه عقل کسی را در صندوق حبسش کرد، نمیشه خیال کسی را در زمان حال حبسش کرد. میشه بدن شخصی را حبس کرد، بدن را زندانی کرد. نمیشه فکر را زندانی کرد، نمیشه خیال را زندانی کرد. پس معلوم میشه که این مشاعر مال عالم دیگری هست که بهش میگیم عالم غیب، بهش بگیم عالم آخرت، هر اسمی روش بگذاریم معانی این اسماء این هست که مال این عالم نیست، مال عالم دیگری هست. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که میبینیم با دلیل، با برهان، با یقین که در این عالم اجسام شهادی، جسم های شهادی بر یکدیگر تأثیر میگذارن. بعضی تأثیرات باعث تقویت میشن، بعضی تأثیرات باعث تضعیف میشن، بعضی ها نفع دارن، بعضی ها ضرر دارن. آب را نزدیک آتش میکنیم، بخار میشه، هوا میشه. چوب را نزدیک آتش میکنیم، میسوزه. آب را بر خاک مسلط میکنیم، گل میشه. بعضی ها بر بعضی موجب تضعیف میشه، بعضی ها بالعکس موجب تقویت میشن. آتشی را در جای گرم داخل میکنیم، گرمتر میشه. جسم سردی را در یخچال میگذاریم، سردتر میشه. جسم متحرکی را فشارش میدیم، بهش نیرو وارد میکنیم، حرکتش میدیم، سریعتر میشه در حرکت خودش، تقویت پیدا میکنه. پس هر جسمی از هر جسمی متأثر میشه. کل شیء فیه معنا کل شیء، هر جسمی از هر جسمی متأثر میشه. در عالم شهاده به وضوح میبینی. بعضی تأثیرات از عالم غیب هست به عالم شهاده، مثل همین چشم زدن، چشم زخمی که متداوله، هممون تجربه کردیم. وقتی یک چیز به نظرمون آمد، از یاد خدا غافل شدیم، چه درباره خودمون چه درباره دیگران، دیدیم سلب اون نعمت را. چشم زخم یک تأثیری هست از عالم غیب بر عالم شهاده. خوابهایی که میبینیم و این خوابها هر جوری که تعبیرش کنیم، تأثیری هست از عالم غیب بر عالم شهاده. الحمدلله این را دیگه همه میبینن. خب خدا حجتش را تمام کرده. اینها خوب دلیلهای مجادله ای هست بر اینهایی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، هستی را فقط ظاهر دنیا میدانه. اینها ردشون میکنه، جوابی نداره. پس بعضی تأثیرات از عالم غیب هست بر عالم شهاده، بعضی تأثیرات از عالم شهاده هست بر عالم غیب. مثل چی؟ مثل مثلا پنیری که صبح انسان بخوره، مثل شخصی که زیاد ماست بخوره حافظش ضعیف میشه، شخصی که دارچین بخوره حافظش میشه قوی میشه، شخصی که خیلی درگیر لذتهای دنیا باشه از ترقی میمانه، از سلوک میمانه، شخصی که خیلی درگیر هم و غم دنیا باشه افسرده میشه. پس به وفور آثار شهاده را در غیب میبینیم. اینجا نکته ای داره. عالم شهاده گفتیم عالم فناست. آثاری که غیب در شهاده میگذاره یا شهاده در شهاده، بدترین حالتش ته تهش فناست، خراب شدن. لدول الموت و ابنول الخراب، آخرش خراب میشه، همه چیز خراب میشه. برای همین چون داره گذره و آخرش خراب میشه، چندان محط نظر خدا و حجتهای خدا نیست. امروز خراب نشه، فردا خراب میشه، فرق نمی کنه، زیاد خیلی تأثیری نمیگذاره. حالا اگر پدر من 10 سال پیش فوت نمیکرد، امسال فوت میکرد، سال بعد فوت میکرد، آخرش که باید فوت میکرد، آخرش من هم باید فوت کنم، آخرش هممون باید از این دنیا بریم، امروز نشه فردا میشه. پس این زیاد محط نظر صانع نیست، فنای دنیا. اما آثاری که شهاده بر غیب میگذاره، غیب مثل اینجا خراب نمیشه. میخوابیم، بدن ما از حس باز میمانه، از حرکت باز میمانه. در عالم خواب بدنی را واجدیم، مثل همین بدن اینجا غضبناک میشه، حتی شهوت داره، فکر میکنه، خیال میکنه، مجادله میکنه، بحث میکنه، میترسه. مثل همین بدن، یک بدنی هست زنده. این بدن اینجا به نوع خودش، تعبیر خودش، در واقع یک جوری میمیره، از حس و حرکت باز میایسته. ولی یک بدنی داریم در عالم خواب که تمام آثار این بدن را، بالاترش را و عالیترش را داره. عالم غیب عالم بقاست، مثل اینجا خراب نمیشه. لحاظا آثاری که عالم شهاده بر عالم غیب میگذاره، عالم غیب را خراب نمیکنه. ولی خب این بدتره، خراب نمیکنه، یک اثر شدیدتری داره. چه هست؟ اگر اثر بد بگذاره، بدیش همیشگی میشه. اگر اثر خوب هم بگذاره، همیشگی میشه. نیست بگیم امسال نشد، سال دیگه خوب میشه. 10 سال کوره، 50 سال کوره، دیگه اگر کور باشه همیشه کوره. اگر بینا هم باشه همیشه بیناست. برای همین این محط نظر خدا و اولیاء خداست، عالم غیب. تمام سعیشون، تمام اهتمامشون در عالم غیب. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. می فرماید سعی را در آینده خواهد دید، در عالم غیب. سعی اینجا اونقدری تأثیری نداره. اگر زهر چلو کباب نخوری، نون پنیر میخوری، یک چیزی آخرش میخوری، سیر میکنی خودت را. ولی اونجا اینجور نیست. اونجا اگر هر اثری داشته باشه همیشگی هست. ان سعیه سوف یرا والآخرت خیر و ابقا. چقدر آیات قرآنه، چقدر انذاره، چقدر تخویف. این هم مطلب بعد. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن برای بعضی ممکنه شبهه بشه، خب این ضرری که به عالم غیب میرسه چه چیزش به خدا میرسه؟ هیچ چیزش. ان الله غنی عن العالمین. خدا خالق، یعنی اون حقیقتی که متضرر از خلقش نشه، متغیر نشه، تغییر درش پیدا نشه. اگر نه او هم مخلوقی هست، صانع به این معناست. پس نه ضرریش به خدا میرسه، نه نفعی. خدا از روی رحمت خودش خواسته بندگان نفع ببرن، نه خواسته متضرر بشن. کل شیء ابتدا. آیه این عبارت حدیث فرمایش امام علیه السلامه. کل نعمک ابتدا. خدایا تو همه نعمتهات ابتدایی. اول خدا، بنای خدا ابتدا بر نعمت دادنه، بر رحمت. اصلا در مقام مشیت، مقام مؤثر در عالم، در ملک، در آفرینش، تعبیر از مقام رحمت میشه، مقام نفس رحمانی میشه، سحاب مزجا میشه، سحاب متراکمه. ابتدا بنا بر رحمت. خدا راضی به متضرر شدن هیچ کس نیست. اگر کسی متضرر میشه به سوء اختیار خودش هست، از عدل خداست و از رحمت خدا. این نکته. نکته بعد فرمود ممکنه کسی سوال بکنه چرا خدا بدی را خلق کرد، چرا خدا بدها را خلق کرد. خدا که علم غیب داره، خدا که خبر داره، خودش می آفرینه، چرا اینها را خلق میکنه؟ چرا خلق کرد بنده ها متضرر بشن؟ فرمود بزرگوار علی الله مقامه، سوالی هست جوابی داره، اگر جوابش را شخص فهمید الحمدلله، اگر هم نفهمید دلیل بر این نیست که حالا که نفهمیده پس خودش را متضرر کنه، خودش را به چاه بیاندازه. انسانی که عقل سلیم داره وقتی مریض میشه دنبال علاجش میگرده، انسانی که عقل سلیم داره دستی دستی خودش را متضرر نمیکنه. جوابش را فهمید الحمدلله، جوابش را هم نفهمید پی معالجه خودش باشه، پی علاجش باشه. اما جواب این سوال، جواب این سوال فرمود که خدای متعال کامل مطلقه. یکی این موضوع، چند تا مقدمه داشت در جواب این سوال. کامل مطلق به این معنا هست که مثلا اشاره کردیم در جلسه قبل، از دروس مبارکه همین بزرگوار اشاره کردیم، مثلا کسی در این دنیا بهش بگن این بینا هست، یکی میگن کور مادرزاده، یکی میگن بینا هست، بصیر بینا هست. اگر این شخص بینا در مدت عمر خودش چیزی را نبینه، اگرچه روحش بالقوه این قوه بینایی را داره، اگر با چشمش اینجا منظره ای را، صحنه ای را نبینه، رنگی را نبینه، نمیگن این انسان دروغ میگه، این بینا هست، این بینا نیست. این نقصانه. کمال کی حاصل میشه؟ کمال کی نتیجه میده؟ وقتی که قوه ها به فعلیت برسه، وقتی که اسماع ظاهر بشه. بگن خدا رحیمه، خدا مهربانه، خدا رؤوفه، اگر به هیچ کس مهربانی نکنه، اگر مهربانی ظاهر نشه، نمیگن دروغ میگی، میگن خدا عالم الغیب و شهاده هست، اگر این علم جایی ظاهر نشه نمیگن دروغ میگی، میگیم خدا سمیع و بصیره، خدا شنواست، خدا بیناست، اگر این بینایی و این شنوایی جایی ظاهر نشه نمیگن دروغ میگی، میگن خدا سمیع و دعوات مجیب و دعوات، خدا دعای بنده هاش را میشنوه، اجابت میکنه، اگر این شنیدن دعا، این اجابت دعا جایی ظاهر نشه نمیگن دروغ میگی. پس کمال مطلق یعنی این که این اسما و صفات ظهور پیدا کنه. این یک نکته. که این اسما و صفات ظهور پیدا میکنه، میگیم خدا غفوره، خدا آمرزنده هست، خدا از گناهان در میگذره. یعنی چه آمرزنده بودن؟ یعنی یک زیدی باشه گناهی بکنه، خدا از گناه این بگذره. خب اگر خدا گناه را خلق نکنه دیگه زید گناهکاری میشه وجود داشته باشه؟ اگر زید گناهکاری وجود نداشته باشه میشه غفران الهی ظاهر بشه بگیم خدا غفوره؟ پس غفران الهی کی ظاهر میشه؟ وقتی زید گناهکار خلق بشه. کی زید گناهکار خلق میشه؟ وقتی گناهی خلق بشه. پس خدا کامل مطلقه، باید تمام اسما و صفاتش ظاهر بشه. یا ملجأ الهاربین، ای پناهگاه انسانهای خائف، انسانهایی که از ترس فرار کردن، باید پناهگاه باشه، ترس باشه، فرار کردن خلق بشه. همه اینها که خلق بشه میشه یا ملجأ الهاربین، یا مجیب ندای یونس فی الظلمات، باید ظلمتی خلق بشه، یونسی خلق بشه، اجابت دعای خلق بشه، دعای یونسی خلق بشه، ترک اولای یونسی خلق بشه، اون وقت این اس ظاهر بشه. پس این یک موضوع. خدا کامل مطلقه. موضوع دوم فرمود که هر چیزی خودش خودش هست و اگر خودش خودش نباشه اون شی نیست. هر شیعی به ماهیتش اون شی هست. یعنی چه؟ یعنی مثلا رنگ سفید، اگر رنگ سفید سیاه باشه دیگه رنگ سفیدی موجوده، رنگ سفیدی خلق شده، نه رنگ سیاه خلق شده. اگر زید گناهکاری خلق نشه، اگر من زید که گناهکار باشم این زید گناهکار خلق نشه، یک زید کاملی خلق بشه، این زید گناهکار، این دیگه زید گناهکار خلق نشده، زید کامل خلق شده، اون دیگه سلمان خلق شده، من خلق نشدم. پس هر چیزی وقتی خودش خودشه که خودش خودش خلق بشه، نه شیء دیگر. پس کسی که این سوال را میکنه، جواب این سوال مقدمه دومش این میشه. هر شیء که خلق شده وقتی خودش را خودش خلق کنه، وگرنه خلق نشده. ادامه بیان است. بیان حکیم علی الله مقام باری. پس قدری فکر کن و بیا که سفیدی واجب و سفیدی باشد و ممتنع است که سفیدی نباشد و ممتنع، ممتنع یعنی محاله، و ممتنع است که سیاهی باشد و سیاهی واجب و سیاهی باشد و ممتنع است که سیاهی نباشد و محال است که سفیدی باشد و همچنین سفید در حالی که سفید است واجب است که سفید باشد و محال است که در آنها سفید نباشد و سیاه باشد و سیاه در حالی که سیاه است واجب است سیاه باشد و محال است که در آن حال سیاه نباشد و سفید باشد و همچنین سفید پیش از آن که سفید شود محال است که سفید باشد و سیاه پیش از آن که سیاه شود محال است که سیاه باشد. پس اگر قدری فکر کنی خواهی یافت هر چیزی در حد خود و مقام خود باید او باشد. مغز کلام، لب مطلب باید او باشد و محال است که او نباشد. و گمان نکنی که اگر چنین است پس جبر یا تفویض در ملک مختار حقیقی راهبر است، چرا که اگر چیزی را چیز دیگر کرده بودن جبر بود. مانند آن که اگر سیاه را سفید و سفید را سیاه کرده بودن جبر بود. جبر محاله. جبر یعنی که یک شیء را بشکنی، شکستن را حاصل بکنی ولی شکستن ایجاد نشه. مگر میشه شیء را سفید بکنی، سفیدی حاصل بشه ولی سیاه بشه؟ مگر میشه؟ جبر. چرا که اگر چیزی را چیزی دیگر کرده بودن جبر بود، اصلا نمیشه تصورش کرد. محال یعنی نمیشه تصورش کرد. اما سوراخ سوزنی است که حتی یل جل جمل بخوایم شطور از توش رد کنیم نمیشه تصورش کرد. چرا که اگر چیزی را چیز دیگر کرده بودن جبر بود. مانند آن که اگر سیاه را سفید و سفید را سیاه کرده بودن جبر بود و سیاه در حال سیاهی محال است سفید باشد، پس جبر محال است و سفید در حال سفیدی محال است که سیاه باشد، پس جبر محال است. پس در ملک مختار مطلق جبری نیست و تمام عدل است. خب این که جبر، یعنی هر چیزی خودش خودش باشه. و اگر چیزی بدون فعل او پیدا شده بود تفویض بود در ملک فاعل مطلق، این هم محاله. قدری فکر کن و قدری فکر کن که آیا معقول است که تو فعلی از افعال خود را نکنی و آن فعل خود به خود به عمل آید، پس ننشینی و نشستن تو به عمل آید و نایستی پس ایستادن تو که کار توست و مفعول توست و مصنوع حقیقی توست به عمل آید. پس چون که تو نشستی، نشستن تو به عمل آمد و چون که برخواستی، برخواستن تو به عمل آمد. پس چون فاعل مطلق چیزها را آفرید، آن چیزها پیدا شدند و اگر نیافریده بود معقول نبود خود به خود پیدا شدند. و تفویض و گذاردن فعل است به دیگری و محال است که کسی بتواند فعل خود را به دیگری واگذارد، پس نشستن خود را و ایستادن خود را واگذارد به دیگری، پس تفویض هم در ملک قادر مطلق محال است و او محال را نیافریده. پس چون همه را او آفریده، چیزی خود به خود پیدا نشده، پس تفویضی نیست. خب این هم چقدر واضحه؟ میشه آقا تصور کنی که شما دیده باشی که من دیده باشم؟ اگر شما دیدی شما دیدی، اگر من دیدم من دیدم. نمیشه من ببینم شما دیده باشی یا شما ببینی من دیده باشم، این که نمیشه. تصورش را هم نمیشه کرد، محاله. و چون هر چیزی را او آفریده و محال بود که او را او نیافریده باشد، جبری نیست. پس هر چیزی را در حد خود و مقام خود گذارد و وا نگذارد به کسی دیگر گذاردن خود را، پس تفویض نکرد. و هر چیزی در حد خود و مقام خود گذارده شد، پس جبری نکرد. و این گذاردن و گذارده شدن همراهند، در هر شیء، در هر فعلی دو فعل دیده میشه. هر فعلی دو حیث داره، یک حیثش حیث وقوعه، یک حیثش حیث صدوره. یعنی چی؟ من میخوام شیشه را بشکنم، این دو تا فعل داره، یکی شکستن منه، یکی شکست شدن شیشه هست. میخواد اینجا با بخاری هوا را گرم کنه، دو فعل داره، یکی گرم کردن بخاریه، یکی گرم شدن هواست. هر چیزی را فکر کنی دو فعل داره، یک حیث صدوری داره، یک حیث وقوعی داره. میفرماد که این گذاردن و گذارده شدن همراه، نه این پیش از اوست نه او پیش از این. و گذاردن کار گذارنده است و تفویض به غیر نکرده گذاردن خود را، و گذارده شدن کار گذاشته شده است نه کار گذارنده، پس جبری نشده. چه معانی عالی حکمت را داریم به عبارات ساده ساده الحمدلله میفهمیم. خدا میدانه، شاید بعد متوجه بشیم، ملتفت بشیم چه گوهرهایی را به دست ما میده بزرگوار عدالله مقامه، که اون ملاهای بزرگ بزرگش خیالش را هم نمیتوانند بکنن. اینها را خیلی سرسری و ساده نگیرید. در هر عبارت، عبارتی که میفهمیم باید شکر کنیم خدا را. اللهم این هذا منک و من محمد و آل محمد. و گذارده شدن کار گذاشته شده است نه کار گذارنده، پس جبری نشده. پس این مطلب عظیم را اگر از این بیان آسان نیابی، گمان نکن که از بیانی دیگر بتوانی یافت. و اگر بگویی بنابر این که جبری و تفویضی در ملک مالک مطلق معقول نیست، پس باید ظلمی هم در ملک نباشد، پس هر کس هر کاری بکند عدل باشد، و تفویضی هم نباشد، پس کسی کاری را به کسی وا نگذارد، گویم همه ناخوشی ها از آنجاست که مردم از راه حق منصرفند و به گمان خود متصرفه در تحقیق مسائل. باری پس عرض می کنم که جبر و تفویضی که در ملک خدا نیست و محال است، به طوری که یافتی اگر یافتی، غیر از جبر و تفویض متعارف است، که جبر به معنای جور و ظلم است و تفویض به معنای محول کردن امری است به غیر، و هر دو در ملک هست و محال نیست. خب در اینجا می‌فرماد که بعضی از افراد اصلاح اهل بیت علیهم السلام را با متبادر به اذهانشون معنا می‌کنند. انسان اگر یک کاری را با خودش تمرین بکنه، نسب العینش بکنه، خیلی به صلاحشه، به صرفشه، به نجاتش، باعث نجاتش میشه. این هست که انسان از پس اون کاری که عهدش را نداره، شأنش را نداره، بر نیاد، پاش را از گلیم خودش دراستر نکنه. اون چیزی را که برش به یقین نرسیده، اون چیزی را که از حجت برش تفهیم نشده، از خودش ابداع نکنه و بدتر از اون برش پافشاری نکنه و بدتر از اون بهش دین نورزه. خرابی از اینجا پیدا میشه. اگر این را شعار خودمون کنیم، این شعار بزرگان ماست، علی الله مقامهم، لا یتطرقوا فی کلماتی الخطأ من حیث تابعیت للمعصوم. میفرماد چون من تبعیت از معصوم میکنم، از کلام معصوم میگیرم، از تفهیم معصوم میگیرم، از محکمات معصوم که تفهیم میشم میگیرم، به این مستمسک میشم، پس دیگه در این خطا پیدا نمیشه، چون معصوم خطا نداره. خطا از من هست ولی در کلامی که از معصوم باشه نیست. این خیلی ادعای عجیب غریبیه. یعنی انسان باید در اون اعتقاد خودش، در عقیده خودش، اگر از معصوم گرفت، تفهیم شد، یعنی با اون میزانی که قرار داده معصوم، با اون محکماتی که قرار داده برش تفهیم شد، این شخص محکم بگیره. اگر نفهمیده، تفهیم نشده، روش ایستادگی نکنه، از خودش نظریه ابداع نکنه، توضیح نده از پیش خودش، تفسیر نکنه از پیش خودش. من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. حدیث نبویه، همه هم روایت میکنن، کسی که قرآن را از پیش خودش تفسیر کنه، جایگاهش آتش جهنمه. میفرماد اون جبر و تفویضی که میفرماد محاله، نه اون جبر و تفویضی هست که من برای خودم بنشینم درش صحبت کنم، توضیح بدم، شرح بدم، اشتباه بگم، به اشتباه بیاندازم. اینقدر هم که امام علیه السلام برش تخفیف فرموده، اینقدر هم که ترسانیده، طریق و مزدن، راهی هست تاریک، بحران عمیق، دریایی هست عمیق، لا تسلقه، از پیش خودت حرکت نکن. جبر و تفویض را باید به واسطه حجت تفهیم بشیم، باید حجت به ما تفهیم بکنه، بگیریم اصطلاح را. اگر نمیفهمیم بهش اعتقاد بکنیم، نباید از خودمون شهر بدیم، تفسیر بکنیم، لفظش را بهش اعتقاد کنیم، میدانیم لفظ حقه، من نمیفهمم. این راه نجات. اگر این کار را کردیم، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به من یک همچو اذنی داده، یا من به خدا افترا میبندم، تهمت میبندم. میفرماد یک جبر و تفویضی داریم، اصطلاح معصوم علیه السلام. این جبر و تفویضی که اصطلاح معصومه، به این معنا که از معصوم رسیده، تفهیم شده، محاله و حقه. اما خواستم خودم یک معنای دیگری بهش بدم، بگم جبر یعنی ظلم، تفویض هم یعنی وکالت در خلق. خب این که محال نیست که، خیلی ها به خیلی ها ظلم میکنن، مالش را میخوره، اذیتش میکنه، حقی را ازش منع میکنه، این همه ظلم میشه، کجاش محاله؟ این همه هم وکالت داده میشه، وکالت میده خرید و فروش میکنه، وکالت میده عقد و طلاق میکنه، وکالت میده هر کاری بخواد انجام بده، این همه هم وکیل، هم زیاد توی خیابون ها وکیل ریخته، کجاش محاله؟ پس تفویضی که محاله، نه به معنای این وکالت خلقی هست، جبری که محاله، نه به این معنای ظلمی هست که خدا خلق کرده. این ظلم که محال نیست، بل از پیش خودش جبر را ظلم معنا میکنه، تفویض را وکالت خلقی. بعد میخواد حدیث امام را توضیح بده، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. خب یعنی این که نه ظلم صرف هست خدا خلق کرده، نه وکالت صرف هستی خود خدا ظلم میکنه، یه خدا هم خدا وکالت میذاره بکنه. یه خود خدا ما را وکیل میکنه در کارهامون، یه خدا هم خدا به ما ظلم میکنه. از دوتاش با هم قاطی میشه. یعنی شرک و کفر با هم جمع بشه، این میشه معنای حق نعوذ بالله. خب اگر نمیدانم بگم نمیدانم، خودم را خلاص کنم، مردم را بیچاره نکنم، وقتشون را، جانشون را تضییع نکنم. چه مرضیه که وقتی ندانستم بخوام از عهدش بر بیام؟ پس این ظلم و این وکالت خلقی مراد معصوم علیه السلام نیست. از اینجا به بعد یک مقدار حالا میخوایم وارد این ظلم در خلق بشیم، این وکالت هایی که در خلق خلاصه هست و متداوله. میخوایم این را انشاءالله وارد در تحقیقاتش بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.